أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معصیت صغیره و کبیره داشته باشیم، بعد وارد تتمیم بحث. معصیت مثل اطاعت دارای درجات است. به استثنای مباح، احکام چهارگانه دیگر به لحاظ اون فعل یا ترک مراتبی دارند، همونطور که واجب به مهم و اهم تقسیم می شود، مستحب به مستحب، به مؤکد و غیر مؤکد تقسیم می شود، مکروه هم به کراهت شدید و کراهت ضعیف تقسیم می شود، حرام هم همین طور است، حرام شدید و حرام ضعیف. معصیت بودن مثل اطاعت داشتن درجاتی دارد البته، لذا ثواب و عقاب هم مراتبی دارد. ثواب بعضی از کارها بیشتر است، ثواب برخی از کارها کمتر، عقاب برخی از معاصی بیشتر است، عقاب برخی از معاصی هم کمتر. این باعث تقسیم معصیت به صغیر و کبیر نفسی نخواهد شد، چون که سبب تقسیم واجب به واجب صغیر و کبیر نفسی یا اطاعت صغیر و کبیر نفسی نخواهد شد. البته مصحح تقسیم به لحاظ نسبی هست و این نفسی نخواهد بود. ثواب کم و ثواب زیاد در قیاس این ثواب ها نسبت به یکدیگر قابل ترسیم هست، چون که عقاب کم و عقاب زیاد هم این طور است. اما یه مرز خاصی برای معصیت باشد که این شی فی نفسه صغیر است، معصیت صغیر است، و اثر فقهی خاص داشته باشد که مثلا مزیل عدالت نباشد، اینها ظاهرا نیست. پس همونطوری که احکام چهارگانه دیگر این مراتب را داراست، معصیت هم دارای این مراتب است، اما در حد نسبی نه نفسی. از دعای 31 که صحیفه سجادیه برمی آید که معاصی دو قسم است، صغیر است و کبیر. این دعای توبه است که از ادعیه نورانی صحیفه سجادیه است، دعای 31. در اون دعا اول معاصی و خطرات معاصی و اینها را بازگون فرماید تا میرسد به این جمله که من از هر معصیتی توبه می کنم، چه صغیر چه کبیر. اللهم انی اتوب الیک فی مقام هذا من کبائر ذنوبی و صغائرها و بواطن سیئاتی و ظواهرها و سوالف زلاتی و حوادثها، توبت من لا یحدث نفسه به معصیه. عرضمت خدایا، من در این مقام از گناهان بزرگ و کوچک، سیئات ظاهر و باطن و لغزش های گذشته و یا اون چی که قبلا گذشت یا جدیدن گذشت توبه میکنم. که ظاهر این جمله من کبائر جنوبی و صغائرها ها این است که معصیت دو قسم است، صغیر و کبیر. متکلم این اعتذار، اونها برای خودشون یه مرز خاصی دارن که معصیت کبیره چیست، معصیت صغیره چیست، و معصیت کبیره را همتای با کفر میدونن و میگوین مرتکب کبیره مسلمان نیست و مؤمن نیست، گرچه در ظاهر از او به عنوان مسلمان یاد میشود. این تو کتاب های کلامی معتزله فراوان هست و جناب ابن عبی حدیدم که از متکلمین اعتزال است، این سخن را در شهر نهج البلاغه به طور مکرر دارد. در جلد هفتم شهر نهج البلاغه صفحه 299 حرفشون این است که انا به این کنا نذهب الى ان صاحب الکبیره لا یسمى مؤمنا ولا مسلما، اما فإنا نجیز ان یطلق علیه هذا اللفظ اذا قصد به تمییز هون اهل ذمه و عابد الوثن. ما اگر چنونچه گرچه معتقدیم که کسی که معصیت کبیره کرده است مسلمان نیست، ولی چون مقر است، موحد است، با اهل ذمه فرق دارد، با بت پرست فرق دارد، می شود کلمه مؤمن و کلمه مسلم را با این با قرینه بر کسی که معصیت کبیره کرده است اطلاق کرد. اونها مرزی برای کبیره و صغیره قائلن و خطر معصیت کبیره را هم خروج از اسلام می دانن و مانند دارن. یک تندروی کلامی و نابجاست. لکن برای ما امامیه همونطوری که مرحوم صدو فرمود، بعد مرحوم امیدالاسلام سخن مشایخ ما رو نقل کردن که امامیه بران که همه معصیت کبیر است و صغر است که برشون نسبی است نه نفسی، مرض خاصی برای کبیر و صغیره نیست، که بعضی از معاصی به ذاتها صغیر باشن، بعضی از معاصی به ذاتها کبیر باشن، که معصیت صغیره مثلا مزیل عدالت نباشه. این طور نیست. رو این جهت اونچه که از ظاهر دعای 31 صحیفه سجادی برمی آید قابل حمل است بر صغائر و کبائر نسبی نفسی، یعنی این معاصی بعضی ها نسبت به بعض این طورن و هر معصیت کبیره ای که انسان حساب بکند بالقیاس بلا ماه و اکبر و منها معصیت صغیر است. خب ارتداد هم معصیت است، شرک هم معصیت است، کذب و سرقت هم معصیت است، درجات اونها هم فرق میکنه. صرف این که درجه گناه درجه عقاب شدید شد باعث صغیر بودن معصیت نخواهد بود. پس از این دعای نورانی هم بیش از صغر و کبر نسبی استفاده نمیشود نه نفسی. اونا که صغر و کبر نفسی قائلن باید بر خودشون معیاری داشته باشن، یعنی معتزله باید یه راه خاصی رو طی کنن. این اشاره کوتاه نسبت به بحثای گذشته. اما در خلال روایاتی که در باره حرمت کذب خونده می شد، چرا؟ چون آخه اصطلاح اگر باشد دیگه عرف دخیل نیست. عرف وقتی که میگد صغیر و کبیر یعنی کوچک و بزرگ، اما از عرف بپرسیم که صغر و کبر ذاتی است یا قیاسی، میبینیم جوابی ندارد. بیاد بگه دیگه از حوزه من خارج است، این شمر اصطلاحی. وقتی به دقت‌های علمی رسید دیگه از حوزه عرف بیرون است، وگرنه لغت را و معانی ابتدایی را انسان از عرف میفهمد، با عرف مساعد است. صغیر یعنی کوچک، کبیر یعنی بزرگ. معصیت دو قسم است، بله معصیت دو قسم است. آیا این دو قسم بودن به لحاظ ذات و نفس خود معاصی است یا در قیاس و سنجش معاصی بعضی ها بعض؟ دیگه عرف در اینجا حرفی ندارد. میشه گفت به این که کبائر نفسی نسبی اینطورن، بعضی مثل این که خود معاصی کبیره هم با اینکه حد دارن حدود فرق میکند. حد شرب خمر با حد ارتداد یکی نیست، با حد کفر یکی نیست، با حد قتل یکی نیست، قتل گرچه قصاص دارد، با حد محارب بودن یکی نیست. خب محارب حد خاص خودشی دارد و شارب خمر حد خاص خودشی دارد، در حالی که هم شرب خم از معاصی کبیر است هم محاربه. درجات اینها هم فرق میکند، بنابراین حدود فرق میکند. ممکن است که انسان بگوید کیفر الهی بعضوها اشدن، بعضوها شدید، بعضوها ازعفن، بعضوها ضعیف. قهرن سر از نسبیت معاصی در می آورد نه نفسیت. اینطور نیست که واقعا بعضی از معاصی فی ذاته کبیر باشند. اگر حد باشد معیار حد کدام حد است؟ چه حدی، چه تازیانه، چه حد مقداری از کیفری معیار و مقوم به جنس و فصل معصیت کبیر بودن به اصطلاح، که از اون بالاتر نشه و از اون پایین تر نشه؟ بنابراین بیش از نسبی بودن در نمیاد. در خلال بحث هایی که قبلا خونده شد درباره حرمت کذب، از کذب هزلی هم سخن به میان آمده بود. باب 140 از ابواب احکام معاشرتی که در کتاب حج هست، یعنی وسائل جلد 12 صفحه 250، این روایات خونده شد. که فرمود اتقل کذب از صغیر من هو الکبیر فی کل جد و حزل. بحث به کذب حزلی منتهی شد که آیا کذب حزلی حرام است یا نه، کذب در شوخی هم حرام است یا نه. این را همونطوری که ملاحظه فرمودید فقها ها به دو قسم تبیین میکنن. یکی این که انسان در گفتار شوخی میکند، یکی این که در مقام شوخی دروغ میگوید. اگر گفتارش گفتار هزل بود، یعنی قصد نداشت، مثل آدم نائم مفرداتی دارد، تصوراتی دارد، صورت قضیه است، اما سیرت قضیه نیست، چون تصدیق درونی است. یک انسان هازل اراده جدی ندارد. وقتی اراده جدی نداشت، بین موضوع محمول ربط ایجاد نمی کند، یعنی تصدیق ایجاد نمی کند. وقتی تصدیق ایجاد نکرد، خبر نداد، گرچه این جمله به حسب ظاهر به صورت قضیه القا شده است. یک نائم مفرداتی را گفته اما تصدیق نکرده، یک کودک مفرداتی را گفته ولی تصدیق علمی ندارد، یک مجنون مفرداتی را ارائه کرده ولی تصدیق ندارد، حاضر هم به شرح زن. خب پس کسی که دارد شوخی میکند، این اصلا خبر نداد، نه صدق است نه کذب. کلام هزلی جد درونی است، اراده درونی است، تصدیق درونی است، بنابراین وقتی خبر نبود نه صادق است نه کاذب. این همان قسمی است که مرحوم شیخ استثناء کرده که کذب هزلی کذب نیست، برای اینکه شخص قصد نداره اصلا، وقتی خبر نبود نه صادق است نه کاذب. این یه فرق دیگری است که نه، واقعا خبر است، موضوع دارد، محمول دارد، حکم دارد، تصدیق دارد، منتها این خبر را در مقام هزل گفته است، به دایی هزل گفته است. انگیزه این خبر خندیدن و خندوندن است، اون هزل میشه انگیزه. اون فرع اول این بود که خود شخص در محور، در اون کلام بندی داره شوخی میکنه، مثل نائم، مثل صبی، مثل مجنون، مثل غافل، مثل ساهی، مثل ناسی. این در حرف زدن داره شوخی میکنه. وقتی که داره شوخی میکنه هیچ ربطی بین موضوع محمول نیست، همونطوری که بین موضوع محمول نائم و ساهی و غافل و امثال زارک و مجنون و صبی ربط نیست، این هم ربط نیست. این فرع اول که مرحوم شیخ این استثناء کرده که این خارج از بحث است. اگر سخن از حرمت کذب هزلی است، اونجاست که شخص واقعا خبر میدهد، موضوع دارد، محمول دارد، حکم دارد، تصدیق دارد، خبر است، منتها به دایی خندیدن و خندوندن گفته است، انگیزه او هزل است. پس هزل بیرون دروازه خبر است. وقتی بیرون دروازه خبر شد، این چون که در محدوده این گزارش از خبره، خب چون دایی و انگیزه بیرون از قلم رو به خبر است، این شخص دروغ گفته منتها برای اینکه بخندد و بخندونن. یک کسی در امتحان قبول نشده و این شخص برای اینکه بخندد و بخنداند، یا نه بیجا کسی رو متأثر بکند، گفت تو رفوزه شدی، در حالی خبر ندارد یا میداند به اینکه اون قبول شده. این فقط برای ذهک خود و ازهاک دیگری این گزارش کذب را تهیه کرده است. پس خبر هست منتها به دایی هزل گفته است. این مسئله دوم، فرع دوم، این میشود کذب در مقام هزل. اون اولی اصلا هزل است، کذب نیست، چون صدقم نیست، خبر نیست اصلا. این روایت که دارد اتقوا الکذب الصغیر والکبیر فی کل جد و هزل، یعنی کذب در مقام هزل را پرهیز کنید و این میشه معصیت. خب البته این گناه دیگه، چون بیرون دروازه کذب اون انگیزه قرار دارد، حالا یا میخواهد کسی را بیجا متاثر کند، بیجا بترساند، یا بیجا بخنداند، اونا خارج از محدوده گزارش است، اون انگیزه گزارش است. اون چی که در خود جمله دخیل است، موضوع است و محمول است و ربط است و حکم است و همه چیز است. نصاب خبر به این است که اسناد باشد، مسند باشد، مستعله باشد، اسناد دهنده آگاه باشد، همین کار را کرده. اینا در نصاب خبر دخیلن که این شه میشه خبر. اما حالا انگیزش چیست، گاهی برای ارعاب است، گاهی برای اضحاک است، اونا بیرون از قلم رو به خبر است. پس کذب در مقام هزل میشه محرم، مشمول عدل است. سیبا این که در این روایات تصریح هم شده فی کل جد و هزل، پس کسی که دارد طنز میگوید و در محفل دارد میخندد و میخنداند که در محدوده خبر قصد جدی ندارد، این شخص هازل است نه مخبر. هازل نه مخبر است و نه منشه. تو بعضی از بیانات مرحوم خوی رضوان الله علیه هست که این که مثلا در مجلسی بگوید که این آقا شیر است، این بطل است، به آدم ترسو، این انشاء محض است، این حرام نیست، این سخن هم ناسباب است. هزل نه انشاست و نه اخبار. هر کدام از اخبار و انشا هم به دو قسم تقسیم می شود. یه وقت است که کسی خبر می دهد به انگیزه جد، یه وقتی خبر می دهد به انگیزه هزل. یه وقت است که نه، اصلا خبر نمی دهد، هزل است، مثل سخن نائب که اون نه صدق است نه کذب. انشا هم همینطور است، یه وقتی انشاء است، مثل اینکه دستور میدهد، میگه آقا برو این کارو بکن، این برو این کارو بکن، انشاء کرده، دستور داده، ولی اون مورد اصلا نبود، این فقط برای کسی رو بخندونه یا بخندد خودش. این انشاء است به انگیزه هزل. اما اونجا که دارن شوخی میکنن، خود هزل در درون کلام نهادینه شده است، اون نه انشاست نه اخبار، چیز ایجاد نمیکنه. پس انشا یا انشا حقیقی یا به دایی جد است یا به دایی هزل، اخبار حقیقی هم یا به دایی جد است یا به دایی هزل. اما کلام هزلی نه خبر است نه انشا، برای این کسی حکم نیست. این اگر مخاطب بداند یا نداند، عمده قصد گوینده است. یه وقت است که گوینده به قصد این که بخند، چون اگر مخاطب بداند که دیگه اون حادثه پیش نمیاد، اون شخص نمیخندد. و ما وقتی همه میدونن که این دارد شوخی میکند، این کلام کلام هزلی است. در کلام هزلی مثل کلام نائم اسناد نیست، مفردات است فقط. مثل کودک حرف میزند یا نائم حرف میزند یا مجنون حرف میزند، هیچ اسناد و تصدیقی در قضیه نیست. وقتی که اسناد نبود، نه به نحو خبر نه به نحو انشا، این نه صد و کذب بردار است نه آثار انشا را به همراه دارد، این هزل است، این مفرد فقط. بله، وقت اگر اسناد باشد و شوخی میشه فرع دوم، که این کارا یک دو کاملا باید این دو تا مسئله فقهی را از هم جدا کرد. اگر اسناد باشد، این خبر است در مقام هزل، این میشه محرم. یا انشاء است در مقام هزل، که حکم خاص خودش دارد. پس انشای هزلی یعنی صورت الانشاست، انشا نیست. این خبر هزلی یعنی صورت الخبر، از خبر نیست، آن است که هیچ اشکال ندارد، حالا یا مکروه است یا حضاظت اخلاقی دارد، ولی حرام نیست، برای این کسی خبر نیست. اون مسئله اول کاملا با جدا باشه. این کار را کاش مرحوم شیخ و امثال شیخ بکردن. یک، دو، تا انسان ریاضی فکر نکنه ملا نمیشه. در هم همین صورت، همین صورت در میاد تمام مطالب انسان جز تا ریاضی فکر نکنه ملا نخواهد شد. فرها را باید کاملا از هم جدا بکنه، خط بکشه، مرزش جدا بکنه. فرع یک، فرع دو. فرع یک این است که کلام اگر هزلی بود، کلام هزلی مثل کلام نائم است، نه خبر است و نه انشا که در فرمایش مرحوم آقای خویی آمده، این انشا نیست. مثل این که ایشون دارن که کل بطل، آدم ترسو رو بگن این بطل محامی. خب این چیز رو انشا نمی کنه که. یه آدم بخیل رو بگن حاتم عصر است، آقا حاتم عصر است. حالا چند نفر نشستن دوستانه میخوان بخندن، یه آدم بخیل رو میگن این حاتم است، یه آدم ترسو رو میگن این رستم است. انشا نیست، انشا حکم خاص خودش داره، چیزی آدم ایجاد نکرده. این یه صورت تشبیه است. خب بنابراین این اسناد اصلا نیست. یه آدم نائم وقتی داره حرف میزنه که بین موضوع و محمولش مستند و مستندش اسناد نیست. سبی که حرف میزنه اینا مفرداتن، وقتی مفرد بودن نه انشاست نه خبر. اون جمله است، اونجا که اسناد دارد کلامه یسه و سکوت علی، این یا انشاست یا خبر. خب این فرع اول تموم شد. مسئله دوم، مسئله دوم این است که انسان میخواد خبر بده، موضوع دارد، محمول دارد، حکم دارد، همه ارکان خبر دارد. این خبر را گاهی به دایی جد میگه، گاهی به دایی هزل. اینجاست که بین جد و هزل فرق نیست. خب کذبه دیگه. نه، اگر داره شوخی میکنه که بخندد و بخنداند، این اصلا جزم ندارد، نسبت نمیدهد. اگر یه وقتی نه گفت فلون کسی بفرستید برای فلون کار، برای اینکه اون شیر است، خیلی با ارزه است، با جربزه است، اینها، این دروغ است، منتها در مقام هزل. این میشه مسئله دوم، که مسئله اول خط کشی شده کاملا جداست، از ذهن رفته، مسئله دوم تر شده. این مسئله دوم، فرع دوم این است که واقعا گزارش است، ربط هست، موضوع هست، محمول هست، تصدیق هست، منتها به انگیزه شوخی این گفت حرف داده. بله دیگه، خبر هست منتها به انگیزه شوخی. چطور میگن شوخی مکروهه؟ کلام است، موضوع است، محمول دارد، نسبت است، همه ارکان کلام رو داراست. نه، متکلم کاذب مخبری است، کلام هم کذب خبری است. این کلام که جد و هزل ندارد، اون متکلم است که انگیز دارد، اون انگیزش گاه جد است گاه هزل. این متکلم که کاذب خبری است به انگیزه هزل گفته. حکم فکلیفی مال متکلم است که متکلم کاذبه دیگه. ان هزله، اطلاقات ادله یکی، تصریح این نصوص دوتا، میگه چه جد چه هزل. اگه کسی مال مردم را هزلن برداره مگه جایز است؟ مگه من شوخی کردم؟ هر کاری رو اگر متکلم انجام داد این حکم برمیداره. گاهی حکم خطایی برمیداره. چرا قتل خطایی دیه داره؟ برای اینکه فعل به فعال اسناد دارد. یه وقت از یه کسی داره میره، یه رانندی داره میره، یه موتور سوار خودش به این راننده و اتومبیل میزنه و قتل یا جراحتی پدید میآید، این جرح یا قتل به این راننده به هیچ وجه اسناد ندارد، لا عمدن، لا شبه عمدن و لا خطأ. برای اینکه این راننده و این اتومبیل مورد فعل موتور سوارند، نه مصدر این فعل. یه وقت هست که نه، این فعل، این قتل یا جرحی که صورت گرفت به این راننده اسناد دارد، فعل به این راننده اسناد دارد و اون راننده فاعل این فعل است. اگر اسناد داشت به احد انهای ثلاثه است، یا عمدن این کار کرده، یا شبه عمدن این کار کرده، یا خطئاً این کار کرده، ولی کار کار اوست، منتها اشتباه کرده. مثل تیراندازی که میخواست به این سمت تیراندازی کند، اون هدف را نشانه بگیرد، همون تیرانداز به جای اینکه به اون هدف بزند 5 سانتیمتر پایین تر زد، یه شیشه رو شکنده. خب این تیر را این تیرانداز رها کرده، منتها خطئاً. خب تاکم تکلیفش وجوب پرداخت دیه است، معصیت نکرده، ولی وجوب پرداخت دیه حکم تکلیفی است، حکم وضعی دارد، پرداخت دیه هم برای واجب است. برای اینکه فعل فعل این رامی است، فعل به عهد انهای ثلاثه باید به فاعل ارتباط پیدا کند. در صورت که فعل اینجا هم فعل یا جد است یا هز، این فعل است، این کلام خبر است یک، متکلم هم مخبر است دو. منتها یه وقت است که عمدن میگد، یه وقت شبهن میگد، یه وقت خطئن میگد، یه وقت جدن میگد، یه وقت حزدن میگد، اینا هم انگیزه است، ولی فعل حقیقتا فعل است، به همین فاعل هم اسناد دارد ولا غیر. خب اطلاقات ادله از یک سو، تصریح بعضی از نصوص به جد و حز از سوی دیگر، این رو میگرد دیگه. پس اگر کسی جدن به کسی که در امتحان قبول شد به او بگوید تو رفوزه شدی، برای اینکه بخنده و بخندونه، مش معصیت کرده، چون خبر داده. یه وقت هست که نه، اصلا نمیخواد خبر بده، اون مسئله اولاست که ازش گذشتی. خب این که فرمود فی کل جدن و هزل، اگر این امر امر وجوبی باشد، چین که هست، حل می شود بر فرع دوم و مسئله دوم که کاملا از فرع اول بیگانه است، مرزش هم از مسئله اولا جداست. نه خب از علمی اثر دارد، انشا نیستین، چیزی رو انشا نمی کند. نه منظور این است که انشا دو قسم است، یا جد یا هست. مثل که ما فرمان دادیم پر اون کار رو بکنم، به کسی در همون اون بازی ها فرمان میدهد که کسی این کار انجام بدهد، این انشاست، منتها هزلن میاد این کار رو بکن، برو در ببند، این دستور میدهد، این انشاست، منتها هزلن. یه وقت هست که اصلا انشا نیست، از سنخ انشا نیست. خب پس این کذ، این جد و هزل اون است. خب پس مسئله اولا جایز است چون اصلا خبر نیست، مسئله ثانی جایز است چون آن خبر است و اطلاعات ادله هم او رو میگیرد. البته ممکن است با کذب جدی از در درکات عقوبت فرق داشته باشد. اما در جریان وعده و وعید که روایت سوم باب 140 بود که فرمود، روایت حارث اعمر که وجود بارکه است، امیر فرمود که مبادا به بچه‌ای وعده بدید و خلف وعده کنید. این در بعضی از این کتاب‌های ادبی پیشینیان بود، تو العقد الفرید نیست، ولی از همین کتاب‌های ادبی قدما بود که یه وقتی وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن وارد منزل کسی بشوند، صاحب خانه برای اینکه بچه آشوب نکنه و ساکت باشه وعده خرما داد که من به تو خرما میدم. وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مبادا وعده دادی عمل نکنی. گفت من برای اینکه ساکت بشه، حالا شما چند دقیقه تش میرد اینجا ایشون ساکت بشه. فرمود نه، اگر وعده دادی باید عمل بکن. بخش دیگری باز تو همین کتاب‌های ادبی پیشینیان هست که وجود مبارک حضرت رفتن جایی خواستن برن جایی، دیدن که یه کسی دامنشو باز کرده که اسبی رو بگیره. گفت چرا این کار کردی؟ گفت من این دامن رو به این صورت چیز کردم که اسب خیال بکنه درش جو ریختم که به طمع جو بیاید و من او رو بگیرم. حضرت اونجا منصرف شد، دیگه نرفت اون خونه مانند. فرمود کسی که به این اسب فریب میده، یه وعده میده و وفا نمی کنه، ما تو خونه نمیریم. که به حیوان کسی وعده بده و وفا نکنه. این روح ملکوتی خب مخصوص خود اون حضرت و اون اهل بیت علیه السلام هست، به شاگردان اونها رو هم به همین روال میپرونن که به کسی، به امتی، به ملتی، به جامعی چیزی وعده داد باید عمل بکنه. فرمود کسی به حیوان وعده بده و او رو با طمع بگیره، ما اونجا نمیریم. اینجا که فرمود کار صلاحی نیست که انسان به کودکش وعده بده و عمل نکنه، گذشته از این که آیا این لسان لسان تحریم است یا تنزیه، اون شواهد قبلی هم تحریم بودنش رو تأیید میکند، عمده این است که این وعده از سنخ کذب است یا نه، خود وعده از سنخ کذب است یا نه، و آیا خلف وعده جایز است یا نه. در جریان وعده چون انشاء از صدق و کذب بر نمی‌داند که در تلیعه بحث گذشت، که حتی وارد بحث کذب شدیم، اونجا گذشت که وعده از سنخ انشاست و انشا صدق و کذب بردار نیست. لکن بعضی از همراهان این وعده یا خبرن یا مستلزم خبر، رو اون جهت صدق و کذب راه دارن. یه وقت هست که انسان که وعده میدهد میگوید به این که من تصمیم گرفتم این مبلغ به شما بدهم یا این کار خیر رو بر شما بکنم، در حالی که هم تصمیمی نگرفته. این گرچه نسبت به اصل انجام اون کار وعده است و انشاست و صدق و کذب پذیر نیست، لکن از تصمیم خود خبر میدهد. از این که از تصمیم خود خبر میدهد در حالی که مصمم نیست دارد دروغ میگوید. اگر کسی بگوید یک متاعی در جیب من هست و نباشد، دروغ است. بگوید یک متاعی در دست من هست، در منزل من هست، این کتاب در کتابخانه من هست و نباشد، دروغ. بگوید این عزم در صحنه نفس من هست و نباشد، دروغ. یه وقتی از جیب و کیفش خبر میده، یه وقتی از نفس و ذهنش خبر میده، میشه کذب. دی انشا نیست. این که میگوید من تصمیم گرفتم در مقام انشا و وعده، تصمیم گرفتم که فرون کار را برای شما بکنم، این وعده است. متن این وعده صدق و کذب پذیر نیست، اما این شخص دارد خبر میدهد از عزم و تصمیم خود در حالی که هم تصمیم ندارد، این میشه کذب. و همچنین نسبت به آینده، اگر کسی گفت من این کار میکنم، این کار برات میکنم، این یک خبر ضمنی را هم به همراه دارد، لازم را به همراه دارد، و این است که این کار در آینده واقع میشود. روح این انشاء برمیگردد به گزارشی که لازم این کار است، و این است که این کار در خانه در آینده ساخته می شود، یا این فرش در آینده برای شما تعیین می شود، و چون چنین کاری واقع نخواهد شد، این میشه کذب. تا واقع نشده کذب بودنش مسلم نیست. چون این شخص گفت که در مثلا فلان روز این کار را برات می کنم، لازمش این است که معناش این باشد که در فلان روز این فرش به منزلت می آید، مالک این فرش می شوی. اگر نشد این خبر می شود کذب. اما حالا مخبرم کاذب است یا نه، به تبع این آری که لازمه آن است. اون این گونه از لوازم بعید محرم باشد، و اما اصل اون یکی که کسی از نافذ ضمیر خود خبر می دهد در حال که همچه اراده و عزمی ندارد، این میشه محرم. اما خود خلف وعده، پس ما وعده داشتیم که مطلب اول بود که میشه انشاء، این نسیق دارد نکذب. اخبار از تصمیم و عزم بو که این اگه عزم نبود این کذب است و معصیت است و با معاصی دیگه فرق ندارد. نسبت به آینده که واقع می شود یا نمی شود، اگه در آینده واقع نشود ازش یک کذبی انتظار می شود به لحاظ خبر. اگر کلام این ظهور را داشت، مخبرم این توجه را داشت و این جزء ظهورات و مدالیل الفاظ بود، یک کذبی هم اینجا انتظار می شود به لحاظ که لازمه این انشاء اون خبر است و لوازم الفاظ هم حجت است. اگر همچه لازمی نداشت، همچه ظهوری نداشت، همچه التفاتی هم متکلم نداشت، نخیر، این سومی حاصل نمی شود. چهارم، مطلب چهارم یعنی فرع چهارم، خلف وعده حرام است یا نه؟ یک کسی گفت وعده داد من کار برای شما بکنم و نکرد، معصیت کرد یا نه؟ این بحث خاص خودش داره که آیا خلف وعده حرام است یا نه، وفای به وعد واجب است یا نه. از بحث کذب بیرون است، چون از سنخ فعل و ترک است نه از سنخ کلام و سکوت. کذب از سنخ کلام است، خلف وعد از سنخ تروک است و از سنخ ترک فعل است و امثال ذلک. از سنخ کلام نیست تا صادق و کاذب باشه. پس از بحث کذب خلف وعده از بحث کذب رأساً بیرون است، یعنی به لحاظ گزارش کذب باشد و به لحاظ عمل. اگر خلف وعده باشد دلیل خاص خودش دارد که آیا خلف وعده حرام است یا نه، اما کذب نیست. یعنی گزارش ممکن است کذب باشد ولی این خلف وعده کذب نیست، برای اینکه خلف وعده بله اون از اول که میداند در حقیقت از اراده خود خبر میدهد در حال که همچه اراده حاصل نشده، ولی این فعل کذب نیست چون این جزء افعال است، جزء تروک است، جزء کلام نیست. این مطلب چهارم. پس اصل وعده انشاء صدق و کذب پذیر نیست، اخبار از ما فی الضمیر کذب پذیر است، عدم انجاز وعد، عدم تطابق وعده با خارج کذب هست، ولی اگر جزء مدالیل الفاظ به حساب آمد، جزء ظواهر الفاظ بود، کذب است و اون شخص انتفاد داشت، اون کاذب است و معصیت کرد. فرع چهارم این است که خلف وعده حرام است یا نه. این اگر حرام باشد به استناد حرمت کذب حرام نخواهد بود، برای اینکه از سنخ کلام نیست. حالا درباره این مشهور بین فقها عدم حرمت است تا ببینیم دلیل بر حرمت داریم یا نه. والحمدلله رب العالمین.